بسم الله الرحمن الرحیم. لقد تبین بما تقدم اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا لان موضوعها اعم الموضوعات وهو الموجود. از بیانی که فرمودند چند مطلب مستقیما روشن شد، یکی موضوع فلسفه و یکی روش فلسفه و یکی غایت فلسفه. معلوم شد که موضوع فلسفه عبارت است از موجود به ما هو موجود، یعنی هیچ غیری برای موجود در نظر نگیریم، و روشش هم معلوم شد که روش برهانی است، باید با برهان عقلی مطالب فلسفی اثبات بشه. و فایده فلسفه هم معلوم شد که تمییز حقایق از وهمیات. ضمناً تعریف فلسفه هم روشن شد. میتونیم اینجور تعریف کنیم که علم به احوال موجود به ما و موجود. غیر از این نتایج چند مطلب دیگه هم ضمناً استفاده میشه که در این قسمت اخیر میخوام به این مطالب اشاره بفهمم. اولین مطلب این است که فلسفه از همه علوم عام‌تر و کلی‌تره، به خاطر اینکه موضوعش اعم از همه موضوعات. موضوع علوم طبیعی مثلا جسم، موضوع علوم ریاضی کمیت. هر علمی یک موضوع محدودی داره، ولی فلسفه موضوعش موجود به ما و موجودانه که اعم از همه موضوعات. بنابراین فلسفه میشه اعم العلوم. همه موضوعات نیازمند، همه علوم نیازمند به فلسفه هستند برای اثبات موضوعاتشون. شما هر علمی وقتی میخواییم از احوال یک موضوعی بحث کنیم، خود اون موضوع باید وجودش ثابت باشه و خود علم متکفل اثبات موضوعش نیست، باید جای دیگری اثبات بشه. پس علوم دیگه برای اثبات موضوعاتشون نیازمند به فلسفه هستند، ولی فلسفه نیازمند به علم دیگری نیست. پس اولین نتیجه غیر از اون نتایج قبلی همین مطلب است که فلسفه اعم العلوم است. تبین به ما تقدم اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا لان موضوعها اعم الموضوعات. چون موضوعش از همه موضوعات علوم عام‌تر است، پس میتونیم بگیم این علم اعم العلوم است. و اون عبارت است از موجود که شامل همه چیز میشه. فالعلوم جمیعا تتوقف علیها، همه علوم نیازمند به فلسفه هستند از جهت ثبوت موضوعاتشون. هیچ علمی موضوع خودش را ثابت نمیکنه، احوال موضوع را بحث میکنه. خود موضوع باید در فلسفه اثبات بشه. و اما الفلسفه فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شیء من العلوم. اما فلسفه برای اثبات موضوعش احتیاج به علوم نداره، به غیر این علوم احتیاج به چیز دیگری هم نداره، برای اینکه موضوع فلسفه بدیهیه. اینکه موجودی در عالم داریم این یک امر نظری نیست، چون همونطور که فرمودند هر انسانی، هر موجود ذی شعوری میداند که موجودات واقعی هستند، دیگه احتیاج به اثبات نداره. فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا اولیا و نصدق بوجوده كذلك. در هر علمی یک مبادی تصوریه هست و یک مبادی تصدیقیه. وقتی موضوع علم را بیان میکنند، اول باید یک تصور صحیحی از موضوع داشته باشیم. این میشه از مبادی تصوریه علم، تعریف موضوع. و یک مبادی تصدیقیه ای هست. و یکیش این است که این موضوع در خارج وجود دارد. اما فلسفه که موضوعش موجود است، تصورش بدیهی است. مفهوم وجود یکی از بدیهی ترین مفاهیم است، احتیاج به تعریف نداره. از نظر تصدیق هم که بیان فرمودن که قابل انکار نیست واقعیت مطلق، وجود مطلق قابل انکار نیست، بدیهی است. بنابراین فلسفه احتیاج به اثبات موضوع نداره. موضوع فلسفه که موجود عام هست، موجود به طور عمومی بدون قید و شرطی، این موجود نتصوره تصوراً اولیا، به طور بدیهی ما اون را تصور میکنیم، یعنی تصورش هم احتیاج به تعریف نداره. موجود یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ اینی که تعریف نمیخواد. پس مبدع تصوری نمیخواد فلسفه نسبت به موضوعش. و وجود موضوع هم که از مبادی تصدیقیه هست، اون هم احتیاج به اثبات نداره، برای اینکه وجودش هم بدیهی است. و نصدق به وجودی کذالک، وجود این موضوع هم که همون موجود مطلق باشه، از نظر تصدیق هم بدیهی است. لأن الموجودیت نفسه، یکی موجود موجود است، این حمل و شیء علی نفسه است، دیگه احتیاج به اثبات نداره. درباره این مطلبی که اینجا ایشون به عنوان یکی از نتایج بیان سابق ذکر فرمودن، به این نکته باید توجه داشت که ما وقتی علوم را با هم مقایسه می‌کنیم، دو نظر ممکن است داشته باشیم. یکی این که ببینیم موضوع هر علمی نسبت به موضوع علم دیگه چه نسبتی داره. مثلا میگیم که در طبیعیات یک علمی داریم به طور کلی، میگیم علم طبیعی، موضوعش جسم مطلق. بعد یک علوم جزئیه‌ای داریم، مثل فرض کنید معدن شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی. علم الحیوان یکی از جزئیات علم طبیعی است. ما اگر بخوایم علم طبیعی را با علم معرفت الحیوان با هم مقایسه کنیم، موضوعش را با هم مقایسه می‌کنیم، میگیم حیوان یکی از جزئیات علم، جزئیات جسم است که جسم موضوع علم طبیعی به طور کلی است. پس علم طبیعی اعم است از علم حیوان. معنای این عمومیت این است که اون علم جزئی مندرج است تحت این علم کلی. علم طبیعی که میگیم یک علم واحد نیست، چندین علم جزئی درش مندرجه. این یک مقایسه است که یک علمی میگیم اعم است از علم دیگه، معناش این است که اون علوم خاص و اون علوم جزئی در این مندرجه، جزئی از این را تشکیل میده. یه وقت هست که یک ملاحظه دیگری میکنیم بین علوم، و اون این است که مسائل علوم را با هم دیگه میسنجیم، میبینیم اثبات بعضی از این مسائل متوقف است بر اثبات مسائل اون علم، یا این علم یک مبادی تصدیقیه داره که این مبادی تصدیقیه باید در علم دیگری ثابت بشه. اون علم قبلی که میبایست مبادی این علم را ثابت بکنه، اونو میگیم علم اعلا. و این علمی که متوقف بر او هست و رتبتاً از نظر اثبات مسائل متوقف بر اوست، میگیم علم ادنا. این دو جور مقایسه هست که بین علوم میشه. هر علمی اگر موضوعش بدیهی باشه، خب محل بحث نیست، موضوعش وقتی ثبوت یک موضوعی بدیهی بود، دیگه احتیاج به اثبات نداره. اگر موضوع یک علمی بدیهی نبود و احتیاج به اثبات داشت، اثبات وجود موضوع میشه از مبادی تصدیقیه اون علم، که این مبادی تصدیقیه باید در یک علم دیگری بیان بشه، جزء مسائل این علم که نیست، باید در یه علم دیگری اثبات بشه. حالا فرض ما این است که سایر علوم برای اثبات وجودشون احتیاج به فلسفه دارن، چون اثبات وجود موضوع که جزء خود علم نیست. پس اثبات وجود موضوع میشه از مبادی تصدیقیه هر علمی. این مبادی تصدیقیه در کجا باید اثبات بشه؟ در فلسفه. این مقایسه‌ای که بین فلسفه و علوم میکنیم از چه نظره؟ از نظر این است که اثبات مسائل این علم متوقف است بر اثبات مسائل اون علم. اثبات مسائل این علم فرض کنید طبیعی متوقف است بر یک مقدماتی، یک مبادی میخواد، از جمله اثبات موضوعش. پس این مقایسه‌ای که میکنیم از سنخ دوم است. در اون دو شقی که گفتم، در اون دو اعتباری که گفتم، این به اعتبار دوم هست. یعنی از لحاظ این که اثبات مسائل این علم متوقف است بر اون علم، باید بگیم اون علم قبلی چیه؟ اعلاست و این علم ادنا. اینجا حساب این که موضوع اعمس یا اخص مطرح نیست. بله موضوع اتفاقا اعمم هست، اما این دلیلش نیست. دلیل این که علوم محتاج به فلسفه هستن در اثبات مبادیشون هست، چون هر علمی یکی از مبادی تصدیقیش اثبات وجود موضوعش هست و این اثبات وجود متوقف است بر فلسفه. پس فلسفه نسبت به اینا اعلاست، یعنی در مرتبه متقدمی قرار گرفته از نظر اثبات مسائل. اون احتیاج به اینها نداره در اثبات موضوعش، ولی اینها برای اثبات موضوعشون احتیاج به فلسفه دارن. البته منحصر به اثبات موضوع هم نیست. اصول متعارفه‌ای که در علوم ازش استفاده میشه و یا حتی پاره از اصول موضوعه هم در فلسفه باید اثبات بشه. به طور کلی مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه همه علوم منتهی میشود یا مع الواسطه یا بلا واسطه به مطالبی که در فلسفه اثبات میشه. از این نظر است که فلسفه اعلاست و مقدم است بر سایر علوم. بیان ایشون این ظاهرش این است که چون موضوع فلسفه اعم است، همه علوم به او احتیاج دارن، در صورتی که اولاست که ما از این جهت حساب بکنیم که چون مبادی سایر علوم باید در یک علم قبلی اثبات بشه، فلسفه اعلا هست از سایر علوم به لحاظ اینکه اثبات مسائلش متوقف بر اینها نیست، اما اثبات مسائل اینها متوقف بر یک مبادی است که اون مبادی باید در فلسفه اثبات بشه. و ثانیا ان موضوعها لما کان اعم الاشیاء ولا ثبوت الامر خارج من كانت المحمولات المثبته فيها اما نفس الموضوع. كقولنا ان كل موجود فانه من حيث هو موجود واحد او بالفعل. می‌فرمایند که بعد از اینکه دانستیم که موضوع فلسفه اعم از موضوعات سایر علوم هست و عبارت است از موجود به طور اطلاق، محمولاتی که برای این چنین موضوع عامی اثبات میشه از دو حال خارج نیست. یا اینه که این محمولات مساوی هست با موضوع و عین خود موضوع است. البته منظورشون از عینیت، عینیت مصداقی است نه عینیت مفهوم. و یا این است که موضوع محمولات اخصن از خود موضوع ولی با لنگه دیگرشون مجموعا میشن مساوی با موضوع. ما وقتی میخوایم بگیم موجود که موضوع فلسفه هست فلان حکمی را دارد، اون حکم که عدمی که نیست، حکم عدمی که برای وجود به طور مطلق ثابت نمیشه. ناچار یه امر وجودی هست. اون امر وجودی که اثبات میشه برای این موجود در خارج تعدد نداره، یک عرضی نیست که عارض وجود بشه و یا یک ذمیمه ای نیست که بهش ملحق بشه. اون همون وجوده دیگه، وجود مطلق که گفتیم دیگه، همه هستی را شامل میشه. بنابراین اگر یک محمولی مساوی شد با این موجود موجود که موضوع فلسفه هست، از نظر مصداق مساوی عینیت خواهد داشت. فقط تفاوت اونها، تفاوت موضوع محمول از نظر مفهوم خواهد بود. مثل این که میگیم الموجود بما انه موجودون واحدون، کل موجودن من حیث انه موجودون واحدون. این مسئله که وحدت مسابق است با وجود، هر جا وجود هست از اون جهتی که یک موجودی است، موجود واحدی است. در بیان قبلی هم توضیح داده شد، حتی اشره از اون جهت که میگیم موجود است، یک اشره هست، مسابق با وحدت. پس ما میخوام یک محمولی را برای موجود مطلق اثبات کنیم و اون عبارت است از واحد، الوجود و واحد یا الموجود و واحد. این مفهوم واحد با مفهوم وجود دوتاست. مفهوم وجود غیر از مفهوم وحدت. اما آیا در خارج وحدت چیزیست غیر از وجود؟ یعنی در خارج ما یک وجود داریم، یه چیز دیگری هم داریم که وجود نداره، وجود نیست، از صنف هستی نیست، ولی برای وجود ثابت میشه. اگر چیزی در خارج ثابت بشود، یعنی وجود داره. پس وحدت با وجود از نظر مصداق دوتا نیست، اما از نظر مفهوم دوتاست. این یک سنخ مسائل فلسفی است که مفاهیمی را اثبات می کند که حمل می شود بر موجود به طور مطلق، ولی در خارج تباینی با وجود نداره، عین وجود. گاهی مفاهیمی که هم میشه بر موجود مفاهیمی است اخص، مساوی نیست. واحد مساوی بود با وجود. در اونجا باید بگیم بعض الموجود واجبه، بعض الموجود ممکنه. نمیتونیم بگیم کل موجود من حیث انه موجودون واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، یا کل موجود من حیث انه موجودون ممکنون. هیچ کدومی صحیح نیست. بعض الموجود ممکنون و بعض الموجود واجب. ولی اینجا در واقع مسئله به این برمیگرده که موجود را تقسیم میکنیم به ممکن و واجب. وقتی گفتیم بعض الموجود واجبون بعض الموجود ممکنون، یعنی الموجود اما واجبون و اما ممکن. یک قضیه میشود مرددت المحمول، مردد المحمول، محمولش دولنگیست. به این ترتیب مجموع دولنگی محمول مساوی خواهد شد با موضوع. این مطلب را به خاطر نکته‌ای روش اصرار می‌کنند که گفتند باید محمولات مسائل هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع باشه. و در تعریف عوارض ذاتیه بعضی شرط کردند که نباید اخص از موضوع باشه و ایشون هم خودشون هم این تعریف را قبول دارند. وقت این بیان را اینجا ذکر می کنند که وقتی ما میگیم الموجود واجبون یا واجب الوجود موجودون، این واجب الوجود که بحث می کنیم درست اخص است از موجود مطلق، ولی در واقع با توجه به لنگه دیگرش که ممکن الوجود است میشه مساوی و اون وقت میشه از عراض ذاتیه. پس عراض ذاتی که اخص از موضوع باشه نشد، چون مجموعش شد یک عرض. این بیان رو ذکر میکنن به خاطر اینکه با اون تعریف اعراض ذاتی جور در بیاد. و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعم الاشیاء ولا ثبوت لامر خارج من، وقتی موضوع فلسفه شامل همه چیز شد دیگه چیزی خارج از این موضوع باقی نمیمونه. کانت المحمولات المثبتت فیها، محمولاتی که اثبات میشود در فلسفه یا خود موضوع است، نفس الموضوع است، یعنی به لحاظ خارج، به لحاظ مصداق. مثل این که میگیم ان کل موجودن فانه من حیث هو موجودن واحدن، موضوع ما موجود است، محمول ما چی؟ واحد. یا میگیم کل موجودن فانه من حیث انه موجودن بالفعل، محمول ما بالفعل است. این فعلیت همون فعلیت عامه است که قبلا فرمودند که مساوی است با وجود. فان الواحد، این واحدی که محمول ما بود در این قضیه، یا بالفعل که محمول ما بود، و این غایر الموجود مفهوما، اگرچه از نظر مفهوم مغایر با موضوع است که همون موجود باشه، مفهوم موجود با مفهوم واحد یکی نیست. لکنه عینه مصداقا، ولی مصداق وحدت در خارج غیر از وجود چیزی نیست. ولو کان غیره، اگر مصداق وحدت چیزی غیر از وجود بود، باید وجود نداشته باشه. وقتی وجود نداشت یعنی هیچ، باطل الذات. پس مصداق واحد در خارج همون وجوده. کان باطل الذات غیر ثابت للموجود، چیزی که باطل الذات باشه که برای وجود ثابت نمیشه. و کذالک ما بالفعل، دو تا محمول از ذکر فرمودن، یکی واحدون یکی هم بالفعل. بالفعل هم همینطوره، هر موجودی از اون جهتی که موجود است بالفعل است. بالفعل بودن با موجود بودن یک مفهوم نیستن، اما مصداقا یکیه. هر چیزی که وجود داره، خب وجود براش فعلیت داره دیگه. این فعلیت عامه است که در همه موجودات هست. و اما لیست نفس الموضوع، فرمودن اما نفس الموضوع و اما لیست نفس الموضوع، بلکه اخص من نفس الموضوع نیست. باز نه اینکه از نظر مصداق نفس موضوع نیست، یعنی مساوی نیست با موجود. اینجور نیست که هر جا موجود باشد این مفهوم هم برش صادق باشه. اگر مثلا فرموده بودن مساوی با موضوع روشن‌تر بود. و این ما لیست نفس الموضوع بلکه اخص من، لکنها لیست غیره، به هر حال غیر از وجود چیزی نیست. اگر یک مفهوم اخصی هم اثبات کنیم، مثل اینکه بگیم الموجود واجبان، من الموجود ما هو واجبان، واجب مفهومش عین مفهوم موجود نیست، مساوی با مفهوم موجود هم نیست، اما به هر حال وجوب وجود غیر از وجود چیزی نیست. لکنها لیست غیره که قولنا ان العلت موجودت، فان العله و این کانت اخص من الموجود، هر موجودی علت نیست، بعضی از موجودات معلول محضن، هیچ علیتی ندارن. لکن العلیت لیست حیثیت خارجت من الموجودیت العامه، ولی به هر حال علیت چیزی خارج از هستی نیست. اگر چیزی خارج از هستی بود که وجود نداشت، و لا بطلت. و امثال هذه المسائل، این دسته از محمولاتی که اخصه از موجود هستن، وقتی حمل شدن بر موضوع و یک قضیه‌ای تشکیل شد که میشه یکی از مسائل فلسفه، در این جور مسائل مع ما یقابلها، با قضیه‌ای که مقابل اینها قرار میگیره. منظور از این مقابله اون تقابل منطقی نیست، منظور قضیه ایست که لنگه و عدل این قضیه واقع میشه. مثلا میگیم من الموجود ما هو واجبون و من الموجود ما هو ممکنون، این دوتا قضیه ای که عدل هم هستند، لنگه هم هستند، وجوب و امکان دو لنگه هستند. قضیه الموجود واجبون و قضیه الموجود ممکنون را روی هم رفته وقتی در نظر بگیریم، برمیگرده به این که من الموجود ما هو واجبون و ما هو ممکنون، یا به تعبیر دیگر الموجود اما واجب و اما ممکن. این گونه مسائل با مقابلهاش، یعنی با لنگه های مقابلش، تعود و برمیگردد به قضایای مرددت المحمول اما هازا و اما هازا، که تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه. اطراف تردید یعنی دو طرف یا چند طرفی که محمول دارد، مجموع اینها مساوی خواهد بود با موجودیت عام. که قولنا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه، یه جا اثبات میکنه موجودات بالفعلی هستند، یه جا اثبات میکنه موجودات بالقوه هستند. این دوتا قضیه روی هم رفته برمیگرده به یک قضیه مرددت المحمول. در چنین قضایای مرددت المحمولی اطراف تردید مساوی است با موجودیت عام، که قولنا کل موجود اما بالفعل او بالقوه. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریه على التقسیم، چون اون مسائلی که محمولاتش مساوی باشه با موجود مطلق خیلی کمه، چند تا مسئله بیشتر نیست، شاید 5 تا مسئله نشه. اما اون مسائلی که اون مسائلی از فلسفه که محمولات اخصن زیادن، اینها با مقابلاتش میشن مساوی، از قبیل مسائل مرددت المحمول، در واقع حکم تقسیم رو دارن. جاریتون علی تقسیم، که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن و تقسیم الممکن الی جوهر و عرض و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی و تقسیم المجرد الی عقل و نفس و الی هذا القیاس. همونطور که عرض کردم این بیان مبتنی است بر این که اعراض ذاتیگه موضوعات باید مساوی باشه با موضوع. در این زمینه بحث خیلی فراوان است که اعراض ذاتی اصلا چیه، تعریف حقیقی اعراض ذاتی چیه، چرا محمولات باید اعراض ذاتی باشن نسبت به موضوعشون. در این زمینه بحث زیاده، بخوایم وارد بشیم خیلی طول میکشه. به هر حال ایشون انتخاب میفرمایند که اعراض ذاتی همیشه مساوی هستند با موضوع، عرض اخص از موضوع ذاتی نخواهد. حالا عرض مساوی، آیا مساوی باید بلا واسطه هم بشه بر محمول یا مع الواسطه؟ اون اشکال نمی کنه، میگن اگر مع الواسطه مساوی باشه اشکالی نداره. اما عرض اخص هیچ وقت از اعراض ذاتی نمیشه، برای اینکه اعراض ذاتی معناش این است که ذات موضوع اقتضای این عرض را داره. اگر ذات موضوع اقتضای چیزی داشته باشه نمیشه در یه جایی نباشه، هر جایی موضوع هست اون عرض هم خواهد بود. اگر فرض کنیم یک عرضی اخص است از خود موضوع، این شاهد بر این است که موضوع اقتضای این عرض را نداره، برای اینکه این موضوع در یه جا دیگه هم هست و این عرض نیست اونجا، پس معلوم میشه این عرض مال این موضوع نیست ذاتاً. فرمایش ایشون چون در حاشیه اسفار ممکنه مراجعه بفرمایید، در همین اول اوائل جلد اول درباره اعراض ذاتی ایشون یه بحث مفصلی داره. نتیجهش این میشه که اعراض ذاتی باید مساوی باشه. اون وقت وقتی به علوم برمیگردیم میبینیم ما هیچ علمی نداریم که همه محمولات مسائلش مساوی با موضوع باشه. در همین فلسفه یکی دو سه تا مسئله هست که محمولاتش مساوی است با موضوع، اما وارد مسائل ریز فلسفه که میشیم صدها مسئله هست که محمولاتش مساوی با موضوع نیست. فرض کنید که اقسام علت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، اینا کجا مساوی هستن با موجود مطلق؟ در هر مبحثی، مباحث جزئی که واردش میشن، این با موضوع مطلق مساوی نخواهد. وجوب، انواع وجوب چند قسمه، وجوب بالقیاس، وجوب بالغیر، وجوب بالذات، همینطور در امکان. خب چه کار کنیم که این محمولات بگیم اعراض ذاتی خود موضوع هستن؟ فرض کنیم که اقسام علت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت صوری، اینا کجا مساوی هستن با موجود مطلق؟ در هر مبحثی مباحث جزئی که واردش میشن این با موضوع مطلق مساوی نخواهد. وجوب، انواع وجوب چند قسمه؟ وجوب بالقیاس، وجوب بالغیر، وجوب بالذات، همینطور در امکان. خب چه کار کنیم که این محمولات بگیم اعراض ذاتی خود موضوع هستن؟ فرضم اینه که پذیرفتیم که محمول اعراض ذاتی باید مساوی باشه با موضوع. اینه که ایشون این وجه را پذیرفتن که راه حلش به اینه که بگیم اینجور جاها که اعراض ذاتی اخصه است، یعنی محمولات اخصه از موضوع هست، با لنگه هاش مجموعا محمول هستن. اما حالا آیا این وجه درد این مسئله را دوا می کنه یا نه؟ اولا ما باید همه مسائل فلسفه را حالا دست کم، حالا سایر علوم کاری نداریم فعلا، باید بگیم فقط تقسیمات. با حال اینکه مسائل فلسفی فقط تقسیمات نیست، ما وقتی میگیم علت فاعلی چنین و چنان است، چه خواصی دارد، این تقسیمه. اصل این که وجه فرض کنید علت فاعلی داریم، این برگرده به تقسیم که علت چند جوره، یکیش علت فاعلی است، یکیش علت مادی، این تقسیم. اما بحث از احوال علت فاعلی در فلسفه باید بشه در جای دیگری، این جای دیگری که برای بحث از این مسائل نیست، جاش فلسفه اولاست. تو همه کتاب‌های فلسفه هم این بحث هست، این بحث تقسیم نیست. صفات واجب مثلا اثبات میکنیم، حالا خود واجب بفرمایید که الموجود، اما واجب و اما ممکن، این یه تقسیم مسئله فلسفی. صفات واجب، این همه بحث ها در باره علم، قدرت، حیات، چنین چنان، این برمیگرده به تقسیم؟ به هیچ عنوانی نمیشه این رو تقسیم حساب کرد. این یه اشکال که واقعا این برگردوندن قضایای فلسفه به قضیه مردد المحمول، این فقط در خود تقسیمات اگه قابل حل باشه، اما در سایر خصوصیات اقسام که بحث میشه اینا دیگه از این قبیل نیست. ممکنه بفرمایند که به هر حال اینایی که اثبات میشه اینا وجود هست یا نیست. وقتی ما میگیم علت فاعلی این خواص را دارد، این خواص وجود دارن دیگه، پس باز داریم وجودهایی را اثبات میکنیم که ناچار اقسام وجود مطلق هستن. ولو لسان مسئله تقسیم نیست، اما در حقیقت تقسیم است. وقتی میگیم علت فاعلی این خصوصیت را دارد، یعنی چنین وجودی هست، نمیشه یکی از اقسام وجود. اگه اینجور گفته بشه ممکن است کسی بگه که این در تمام علوم همینطور، شما در هر علمی هر چرا بخواید اثبات کنید دارای موجود، آخرش میشه که این هست، این خاصیت هست. مسائل فیزیکی، مسائل شیمیایی، ترکیب فلان عنصر با فلان عنصر فلان ترکیب شیمیایی رو به وجود میاره، یعنی این ترکیب شیمیایی هست، پس این هم باید بشه فلسفه. و اتفاقا در این زمینه گفته شده، من اولین بار از مرحوم میرداماد دیدم، بعضی از معاصرین هم شاید از ایشون اخذ کرده باشند، شاید هم خودشون توافق اتفاقی فکری بوده. ایشون می‌فرماید که هر چیزی که حلیه بسیطه باشد از مسائل فلسفه است، یعنی هر قضیه‌ای که محمولش وجود باشه، میگه فلان چیز هست، این میشه از مسائل فلسفه. این تعبیر را مرحوم میرداماد در قبسات داره، بعضی از معاصرین هم فرمودن. حالا واقعا همینطوره؟ شما هر موضوعی را بگید این هست، این میشه مسئله فلسفی؟ این همه موضوعات طبیعی و ریاضی و اخلاقی، و حالا اخلاقیش بگید اعتباری، موضوعات طبیعی و ریاضی، همه اینا جزء فلسفه است. فلسفه به چه معنا؟ اون فلسفه به معنی عام که شامل همه علوم میشه، اون که حالا محل بحث ما نیست. بحث ما که میگیم فلسفه فعلا یعنی فلسفه اولا، یعنی ما بعد از طبیعه. تو این کتابای ما بعد از طبیعه کجا وجود همه چیز اثبات شده؟ این هم را نمیشه پذیرفت که واقعا هرچه به هر لحنی اثبات بشه، چون میتونیم بگیم این هست، پس میشه مسئله فلسفی، شد حلیه بسیطه. این هم را که نمیشه گفت. اشکال دیگه اینه که این تقسیمات که میفرمایید تقسیمات موضوع میشه از مسائل فلسفی، این تقسیمات اولیه هست فقط یا تقسیمات ثانیه و ثالثه و اینا هم را شامل میشه؟ یعنی هر جا ما موجود را تقسیم میکنیم به دولنگه، این مسئله فلسفی است فقط، یا هر یک از اقسام را که باز دوباره تقسیم کنیم و هر یک از اون اقسام را باز تقسیم سوم و چهارم، بازم میشه فلسفه؟ اگر فقط تقسیمات اولیه را بگید، باز 7-8 تا مسئله بیشتر نمیاد. الموجود اما واجب و اما ممکن، الموجود اما ذهنی و اما خارجی، الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، الموجود اما مادی اما مجرد. خیلی زور بزنید 2-3 تا دیگه هم از اینا درست کنید. پس سایر مسائلی که در فلسفه ذکر میشه اینا چجوریه؟ همه اینا استطرادیه؟ اگر بگید نه، تقسیمات بعدی هم جزء فلسفه است که عبارت ایشون، وقتی ملاحظه می‌فرمایید تقسیم الموجود الی واجب و ممکن، بعد می‌فرمایند و تقسیم الممکن الی جوهر و عرض، این تقسیم دومی شد، و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی، این شد تقسیم سوم، تقسیم المجرد الی عقل و نفس شد تقسیم چهارم. اگه اینجور باشه، خب تقسیمات که منحصر به تقسیماتی که در فلسفه شده نیست. یکی از تقسیمات موجود یا جاندار است یا بی جان، مسئله فلسفی است. موجودات جاندار یا تخم گذارند یا بچه زا، تقسیم دیگه، مسئله فلسفی است. یا پستاندارند یا بی پستان. و همینطور هر موضوعی رو میشه به تقسیمات زیادی تقسیم کرد که اینا دیگه مربوط میشه به علوم دیگه، از فلسفه خارج میشه. پس همه اینا هم رو که تقسیمات هم رو نمیتونیم بگیم اونا جزء فلسفه هست. پس ملاک چی؟ اگر تقسیمات اولیه رو فقط بگیم، 7-8 تا مسئله فوقش بیشتر نمیشه. اگر هر جور تقسیمی رو بخوایم بگیم، تقسیمات همه علوم رو باید بذاریم تو فلسفه مندرج کنیم. بین میخوام بگیم به چه ملاکی آخر؟ بگیم تا کجا که میرسه میشه جزء فلسفه، از اونجا به بعدش دیگه جزء فلسفه نیست. به چه دلیل آخر؟ چه معیاری هست؟ ظاهرا اینها مشکل گشای این مسئله نیست. باید ببینیم اصلا اعراض ذاتی حقیقتاً چیان؟ چرا محمولات مسائل باید از عوارض ذاتی موضوع باشن؟ چه دلیلی داریم برای این مطلب؟ و این دلیل تا چه اندازه اقتضا میکنه که بحثش مفصله. و ثالثاً، ان المسائل فیها مسوغه علی طریق عکس الحمل. این نتیجه در واقع مترتب میشه بر نتیجه دوم. وقتی گفتیم قضایای فلسفی برمیگردد مجموع هر چند مجموعه ای به یک قضیه مرددت المحمول، الموجود اما واجبون و اما ممکن. خب در فلسفه اینجور بحث نشده. در فلسفه میگیم که واجب الوجود داریم، واجب الوجود دارای صفاتی است، ممکن الوجود داریم، ممکن الوجود دارای صفاتی است. یعنی در واقع میگیم الواجب موجودون، الممکن موجودون، اینجوری مطرح میشه. میگن اینها از قبیل عکس الحمل است برای سهولت تعلیم. یعنی قضیه اصلی این بوده که الموجود و واجب و من الموجود ما هو واجب، برای سهولت تعلیم عکس میکنن قضیه را، محمول را موضوع قرار میدن، موضوع را محمول قرار میدن. و ثالثا ان المسائل فيها مسوقه على طريق عكس الهم. فقولنا الواجب موجود والممكن موجودان في معنى الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. وقولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغير معناه ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته و واجب لغيره. و رابع ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعت الیه شیء من الاشیاء لم يتصور هناك غایت خارجت منه. نتیجه چهارمی که میگیرند این است که چون اثبات کردیم موضوع فلسفه موجود مطلق است، محمولاتش هم همه برمیگرده به وجود، چیزی خارج از وجود نیست، بنابراین فلسفه نمیشه مقدمه باشه برای چیز دیگری، چون غیر از موجود که هیچی نداریم. هرچی هم در فلسفه اثبات میشه وجودهای خاص هستن که انهایشون به اصطلاح به صورت مفاهیم خاص بر موجود مطلق به صورت قضیه مردده المحمول هم میشه. خب دیگه چیزی خارج از وجود نمیمونه، پس نمیشه بگن فلسفه مقدمه است برای چیزی دیگری، غایتش یک علم دیگری است مثلا، غایتی نداره، چیزی خارج از وجود نیست. این بیان رو ذکر میکنند برای اینکه بفرمایند هر علمی غایتی دارد اما فلسفه خودش غایت العلوم است، دیگه فلسفه غایت نداره. بله میفرمان فوائدی دارد که بر فلسفه مترتب میشه، از جمله شناخت خدا و شناخت مثلا مجردات مبادی عالیه، شناخت تمییز حقایق از اعتباریات و وهمیات، اینا فوایدی است که بر فلسفه مترتب میشه، ولی نمیشه گفت اینا غایت فلسفه است. در بدایه خود ایشون فرمودن که وقایت الفلسفه غایتها، همین چیزایی رو که اینجا به عنوان فواید ذکر میکنم اینجا به عنوان غایت ذکر کردن. فرمودن غایت فلسفه اثبات وجود واجب است، عرض کنم که تمییز حقایق است و چیزهای دیگه. بین این دو تا تعبیر اختلافی به چشم میخوره، که اینجا میفرمایند غایت نداره فلسفه، اونجا میفرمایند غایتش ایناست. میشه به این صورت جمع کرد که منظور از غایت در اونجا همان است که اینجا منظور به فواید تعبیر کردن. اونجا که فرمودند غایت فلسفه یعنی فوایدی که برش مترتب میشه، و اما غایت که اینجا میفرمایند منظور اینه که خود فلسفه مقدمه برای علم دیگری نیست، خودش مطلوبیت ذاتی داره. چون بعضی از علم ها هستن که اصلا کارشون همینه، زمینه رو به یه علم دیگری فراهم میکنن، آلتی هستن به اصطلاح علما و حکما برای علم دیگه. مثل منطق، منطق آلت فلسفه هست، ابزاریست برای اینکه مسائل فلسفه اثبات بشه. یا مثلا در علوم شرعیه اصول فقه آلتیست برای فقه، اصول فقه را ما یاد میگیریم برای اینکه فقه را بتونیم مسائلش را اثبات بکنیم، مقدمه است برای فقه، منطق مقدمه است برای فلسفه. بعضی علوم اینجوری هست، ولی فلسفه از این قبیل، از قبیل علوم عالی نیست که ابزاری باشد برای یک علم دیگری، اون بشه غایت، این بشه آلت. به این صورت میشه بین این دوتا مطلب جمع کرد، ولی جای یک سوال باقی میمونه و اون این است که چنین مطلبی را میشه به این صورت تعلیل کرد که چون فلسفه اعم العلوم است و موضوع شامل همه چیز میشود و چیزی ورای وجود نیست، پس غایت ندارد. خب قبول کردیم موضوع فلسفه موجود مطلق است و این شامل همه چیز میشه، چیزی هم خارج از موجود مطلق نیست. این دلیل میشه بر این که علم فلسفه غایت ندارد. این اگر دلیل بشه دلیل است برای اینکه موضوع فلسفه غایت ندارد. محمولات فلسفه هم باز از سنخ وجود هم اونها هم خودشون فرض کنید غایت ندارد، با اینکه در این جهتش جای تأمل هست، برای اینکه موضوع وجودهای خاص میتونن غایت داشته باشن. بله فقط تقسیم اگر بکنیم دیگه، تقسیم دیگه غایت ندارد. ولی به هر حال این دلیل این نمیشه که علم الفلسفه غایت ندارد. علم الفلسفه شناخت ماست، یاد گرفتن فلسفه میشه غایت داشته باشه. شما فلسفه رو به عنوان علم میگید غایت ندارد یا موضوع فلسفه غایت ندارد؟ مجموع محمولاتی که به صورت قضیه مردد المحمول در میاد، مجموع محمولات غایت ندارد. ما نمیخوایم برای وجود خارجی غایت اثبات کنیم، برای فلسفه میخوایم غایت اثبات کنیم. فلسفه علم است، علم ما که مساوی با وجود مطلق نیست. درسته این علم هم یک وجودی است، اما یه وجود خاصی است، میتونه غایت داشته باشه، کما اینکه علت فاعلی هم میتونه داشته باشه. پس این تعلیل صحیح نیست که بگیم چون فلسفه اعم العلوم است، موضوعش وجود مطلق است، محمولاتش هم برمیگرده به وجود، پس غایت ندارد، چون چیزی برای وجود نیست. فلسفه که خودش یک حقیقت عینی نیست، فلسفه که عین وجود نیست، فلسفه علم ماست. علم میتونه غایت داشته باشه ولی موضوعش چیزی برای اون نباشه، اما علم ما میتونه غایت داشته باشه. و کلام در علم فلسفه است نه در موضوع خارجیش. و رابعا ان هذا الفن، ملاحظه میفرمایید که در اول کلام اطلاق صناعت کردن به فلسفه، اینجا هم اطلاق فن میکنند. این روی همون معناست که عرض کردم گاهی فن و صناعت و علم مرادف به کار میره. رابعا ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا، چون از نظر موضوع از همه علوم عام‌تر است و چیزی از موضوع او و محمولاتش خارج نیست، چون محمولاتش هم همه برمیگرده به موضوع، چون اینجوری است لم یتصور هناک غایتون خارجتون می. وقتی چیزی خارج از وجود نبود، پس دیگه چه غایتی برای وجود میشه فرض کرد؟ چیز دیگری که خارج از وجود نیست که یقصد الفن لعجلها، فن مورد قصد قرار بگیرد به خاطر اون چیزی که خارج از موضوع محمولش هست. فن معرفت بالفلسفه مقصودت لذاتها. نتیجه این شد که چون چیزی خارج از وجود نیست، خارج از موضوع فلسفه نیست و خارج از محمولش هم نیست، پس علم به فلسفه مقصود لذاته از غایت ندارد. مگه صحبت در این بود که علم ما چیزی ورای خودش ندارد؟ متعلق علم فرمودید چیزی ورای خودش ندارد. علم فلسفه تعلق میگیرد به وجود مطلق، محمولاتش هم همه برمیگرده به وجود مطلق. بسیار خوب، این دلیل میشه برای اینکه علم ما غایت ندارد. فالعلم بالفلسفه مقصودتون لذاتها، این نتیجه را از اون مقدمه نمیشه گرفت. من غیر ان تقصد لعجل غیرها، تفسیر میفرمایند که منظور از این که میگیم فلسفه مقصودن لذاته هست، یعنی مقصودن للغیر نیست، آلتی برای توسل به امر آخری نیست، مثل فنون عالی، مثل منطق، مثل اصول الفقه، اینها فنون عالی هستند. فلسفه اینجوری نیست. بسیار خوب، این مطلب صحیح که فلسفه علم عالی نیست، اما یا دلیلش اونه؟ نعم هناک فواید و تترتب علیها، و این همون فوایدی است که در بدایه اونها را غایت قرار داده. و خامسا ان کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء، معلوما غلط، معلولا لشیء خارج منه، از لا خارج هناک فلا علت له. بعضیشون مطلبی را در چندین مورد روش تکیه می فرمایند و اینجا پایش رو می خوان بگذارند. با اینه که در فلسفه برهان لمی راه نداره. همه براهینی که در فلسفه اقامه میشه از قبیل براهین عینی هست. دلیلی که در اینجا ذکر میفرمایند اینه، میفرمایند وقتی موضوع فلسفه موجود مطلق شد، موجود مطلق میشه علت داشته باشه. اگر علتی داشته باشد باید وجود داشته باشه اون علت، و اون علت تو خود موجود مطلق دیگه، خارج از خودش که علتی نداره. چون خارج از موجود مطلق علتی نیست، پس ما نمیتونیم از راه علت مسائل فلسفه را اثبات کنیم، چون مسائل فلسفه همه برمیگرده به وجود و خارج از وجود علتی نیست. اگر ما یک شیء خاصی داشتیم که معلول شیء دیگری بود و علم به علتش پیدا میکردیم، از راه علم علت علم به معلول پیدا میکردیم، این میشد برهان لمی. اما موضوع فلسفه موجود مطلقه، محمولات هم که همه برمیگرده به موضوع، پس دیگه علتی نداره. کل هستی که دیگه علت نداره، هستی که خدا هم توشه دیگه علت نداره. پس از راه علت ما نمیتونیم پی به معلول ببریم. وقتی نشود، پس براهین لمی که همه از سیر از علت به معلول هست در فلسفه راه نداره، همه میشه براهین عینی. ما اگر شما بگید که براهین عینی مفید علم نیست، تو در منطق گفتن برهان لمی است که برهان مفید عینی چیز هست، مفید یقین هست، میگیم نه، براهین عینی دو دست هست. یه دست سیر از معلول به علت هست، بله این مفید یقین نیست. یک قسم دیگرش سیر از احد المتلازمه به متلازم آخر است، اون مفید یقینه. و براهین فلسفی همه براهین عینی از این قبیل هست، عینی که از احد المتلازمه به متلازم دیگه پی میبرند، که گاهی هم بهش میگن عین مطلق. در مقابلش اونی که از معلول به علت سیر میشه بهش میگن دلیل. پس نتیجه این که براهینی که در فلسفه اقامه میشه همه از قبیل براهین عین مطلق است، مفید یقین هست ولی برهان لمی نیست. در اینجا هم جای مناقشه هست، البته بخوام تفصیلا وارد بحث بشم خیلی طول میکشه. اجمالا چند تا نکته را عرض میکنم راجع به برهان لمایم. در برهان لم گفتن که حد اوسط باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، نه برای ثبوت الاصغر فی نفسه. علت برای کون رابط، چون این محمول را میخوایم حمل کنیم بر این موضوع، این حمل شدن که به صورت یک کون رابط در میان، این علت میخواد. اما خود اون معلول محمول فی حد نفسه علت دارد یا ندارد، علتش چیه، اون کاری بهش نداریم. ملاک لمی بودن برهان این است که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، نه برای ثبوت الاکبر فی نفسه. این یه نکته، تفسیرش انشاءالله آقایون میرن در مراجعش ملاحظه خواهند کرد. نکته دومی که وقتی میگن علت در اینجاها، این اعم از علت خارجی و عینی است. بین معقولات ثانیه هم علیت قائل میشن. مثلا میگن که علت و حاجت الممکن الالله امکانه، میگن معلول چون ممکن است احتیاج دارد به علت. علت احتیاجش چیه؟ امکانش. این که میگیم علت احتیاج امکان است، این از قبیل علیت خارجی نیست، نه اینکه امکان در خارج تحقق پیدا کرد و تأثیر کرد در حاجت. حاجت اصلا امر عدمی است. امکان در خارج وجود پیدا کرد، این امکان به وجود آورد حاجت را، حاجت به وجود آورد ایجاب معلول، ایجاب علت را. الماهیتو امکنت فحتاجت و اوجبت و وجبت و اوجدت و وجدت، مراحلی که برای وجود در نظر میگیرن. ماهیت ممکن الوجود است، چون ممکن است احتیاج دارد به علت، چون احتیاج دارد ایجاب می شود، چون ایجاب می شود وجوب پیدا می کند، چون وجوب پیدا می کند ایجاد می شود، چون ایجاد می شود وجود پیدا می کند. این مراحل را برای وجود چیز تصویر می کند. حالا به سایر مراحلش کاری نداریم. اون مرحله اولش میگیم چون ممکن است احتیاج دارد، اینا علت حساب می کند. و همین امکان اگر حد اوسط قرار بگیره میشه برهان لمی. بگیم الانسان ممکن الوجود و کل ممکن الوجود یحتاج الى العله، فالانسان یحتاج الى العله. در اینجا حد وسط چیه؟ امکان. امکان با احتیاج به علت چه نسبتی دارن؟ این علت هست اون معلول. در اینجا ما از راه علت به معلول بود. منطقیین اینجور حساب میکنن. حالا کسی ممکنه بگه نه، ما اصطلاحمون در برهان لمی غیر از اینه. بگیم باید علت خارجی باشی. بنابر این دو مطلب و بعض نکته های دیگه ای که حالا وقت نیست که تفصیلا عرض بکنم، این نتیجه را نمیشه گرفت که چون موجود علت ندارد پس براهینی که در فلسفه اقامه میشود علت ندارد. فرض کنید خود وجود خارجی علت ندارد، محمولات هم میگید از سنخ این هم علت نداشته باشه، اما ثبوت المحمول للموضوع ممکنه علت داشته باشه. خواهید گفت که این علت بالاخره یا وجود است یا عدمه. اگر وجود است خب میشه خود موضوع. نه، خود موضوع نیست، موضوع با این مفهومن تغایر داره. بله، مفهوم وحدت با مفهوم وجود چیز، حقیقت وحدت با حقیقت وجود یکی بود. ما میخوام مفهوم را اثبات کنیم. ثبوت این مفهوم برای این موضوع ممکنه علت داشته باشه، کما اینکه حاجت به علت، احتیاج به علت این مفهومی است. میخوایم برای این شی اثبات کنیم این احتیاج را به علت. علت چیه؟ امکان. این برهان میشه برهان لمی و به همین مناسبت هست که اون برهان صدیقین را به تقریر شیخ، خود شیخ این را برهان لمی حساب میکنه. دیگران توش موندن که این چرا این برهان لمی هست، این کجاش ممکن که نمیشه علت باشه برای واجب. ما از راه ممکن میخوام اثبات بکنیم وجود واجب را. برهان امکانه، این چطور برهان لمی میشه؟ یعنی درش از مفهوم امکان استفاده شده. سر مطلب همینه، محمول ما حاجت به واجب است و حد وسط هم امکان است و امکان علت احتیاجه. پس از راه علت واقعی به معلول بردیم، میشه برهان لمی. پس برهان لمی هم در فلسفه جاریست طبق اصطلاح قوم. اگه یک کسی بگه برهان لمی فقط در علت خارجی ما به کار میبریم، اون ممکن است که در بعضی از مسائل فلسفه جاری نباشه. اما بعضی از مسائل فلسفه باز چرا؟ افعال واجب معلول صفات و ذات واجب هستند. وقتی ذات واجب اثبات شد، از راه ذات اگر برهان اقامه کنیم بر فعل، باز میشه برهان لمی. پس اینجور نیست که ما در فلسفه به طور کلی برهان لمی را باید بگذاریم کنار. اینجوری نیست. و خامسا ان کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من. چون موضوع شامل همه چی میشه دیگه معلول چیزی دیگری نمیشه، چون دیگه چیز خارجی نیست. فلا علت له. خب موضوع علت ندارد، این چه دلیل میشه بر اینکه مسائل نباید علت داشته باشید؟ یا براهینی که اقامه میشه میگه همه براهین برای اثبات موضوع است که علت نداشته باشید. خود وجود که بدیهی است. فل براهین، این نتیجه که میخوان بگن اینه، فل براهین المستعملت و فیها لیست به براهین لم میگه، پس برهان این نیست. اگه برهان این نیشون مفید یقین هست، میفرمان بله. اما برهان این فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الالالله لا یفید و یقینه. برهان اینی دو جوره، یکی سیر از معلول به علت هست، این افاده یقین نمی کنه. البته اینم مطلقا نیست، بعضی جاها همون جا هم افاده یقین میکنه. در صورتی که علت منحصره داشته باشیم، علم به معلول ایجاب میکند علم به علت را. اما اگر احتمال بدیم علت منحصره نباشد، اونه که افاده یقین نمیکنه. فلا يبقى للبحث الفلسفي الا برهان ان الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه، اون برهان لمی که از ملازمات استفاده میشه، فیسلک فيه من احد المتلازمین العامین الى الاخر، براهین فلسفی همه از این قبیلند به نظر ایشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.